اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی و برنامه امروز جمعه 26 اپریل سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر. دور 17 تقنینی شورای ملی افغانستان توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گشایش یافت. این در حالی است که تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات پارلمانی ولایت‌های کابل و پکتیا را اعلام نکرده و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نیز قرار است با انتخابات رئیس جمهوری برگزار شود. در این مراسم محمد اشرف غنی رئیس جمهور گفت که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی حوزه کابل برایش قابل قبول نیست و باید برای اعلام نتایج این حوزه انتخاباتی ضرب الاجل تعیین شود.
موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان بیا تکرار موږ باید شپږ میاشتې مخکې د نن ورځې شاهدان موږ شپږ میاشتې انتظار وکړو ځکه د انتخاباتو د پخواني کمیسیون د ځینو مسؤولانو د بېکفایتۍ په خاطر د ولسي جرګې د ولسمې دورې نتایج وځنډېدل خو نن خوښ یم چه بالاخره د ملت کور د خپل ملت د استازو کوربتوب کوي. مبارک دی.
آقای غنی تاکید کرد که با توجه به حفظ استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت وحدت ملی در این 6 ماه هیچ گونه مداخله‌ای در امور کاری کمیسیون نکرده و در این افتضاح هیچ نقشی نداشته است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نشست نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در مسکو که در مورد روند صلح افغانستان برگزار شده بود، با انتشار اعلامیه‌ای به کارش پایان داده است. در یک اعلامیه که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده است که در زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده با حضور نمایندگان افغانستان شرکت کنند. این اعلامیه افزوده است که شرکت کنندگان نشست مسکو از روند صلح که رهبری و مالکیت آن به دست افغان‌ها باشد حمایت می‌کنند. در اعلامیه مشترک این هم تذکر رفته که هر سه جانب نشست مسکو از برگزاری دومین نشست بین الافغانی در دوحه حمایت میکنند. یکی از اهداف نشست مسکو وارد کردن فشار بر طالبان برای آغاز گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان خوانده شده بود. این گروه تا حال از مذاکره با حکومت افغانستان خودداری کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نظامیان افغانستان در عملیات ویژه در ولسوالی دایچوپان زابل 53 زندانی را از بند طالبان آزاد کرده و تلفات به گروه طالبان وارد کردند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع ملی روز جمعه 6 ثور به صدای آمریکا گفت که در میان افراد آزاد شده از نزد طالبان 4 سرباز کماندو، 4 سرباز پلیس، 4 سرباز پلیس محلی، 32 سرباز اردو، 1 سرباز امنیت ملی و 8 غیر نظامی شاملند. این در حالی است که در بیشتر از یک ماه گذشته نظامیان افغان توانستند 50 تن را که شامل نظامیان و غیر نظامیان بودند از بند طالبان در ولایت غزنی آزاد کنند. گروه طالبان تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. علمای برجسته دینی افغانستان و پاکستان در یک کنفرانس مشترک در مورد بیماری پولیو تصریح کردند که تطبیق واکسین ضد پولیو مسئول بوده و نه تنها در مطابقت با اساسات اسلامی قرار دارد، بلکه وظیفه دینی، مذهبی و اخلاقی تمام والدین است تا فرزندانشان را واکسین کنند. در این کنفرانس که تحت نظارت گروه مشورتی اسلامی برای محو پولیو در پایتخت عمان برگزار شده بود، علمای برجسته دینی هر دو کشور همسایه گرد هم آمدند تا حمایتشان را از برنامه واکسین و محو ویروس پولیو که هنوز هم در مناطق مختلف افغانستان و پاکستان به خاطر مصاب شدن به آن مردم قربانی می شوند ابراز دارند. پولیو یک بیماری فلج کننده دوره طفولیت است که تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری آن تطبیق دو قطره واکسین از راه دهن یا هم تزریق واکسین ضد پولیو می باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می شنوید. القاعده هشدار داده است که از اعدام‌های اخیر در عربستان سعودی که در آن 37 نفر سر زده شدند انتقام خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌ها اکثر 37 نفری که اخیراً در عربستان سعودی اعدام شدند شیعه مذهب بودند، اما گفته شده است که حداقل یکی از آن افراد یک شورشی سنی مذهب بوده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
عربستان سعودی گفته است که این افراد را به اتهام تروریسم و برهم زدن امنیت اعدام کرده است، اما شبکه القاعده به روز جمعه با نشر یک اعلامیه در سایت اینترنتی خود گفت که عربستان سعودی این افراد را برای خوشنودی آمریکا اعدام کرده است. سازمان عفو بین‌المللی گفته است در این میان یک مرد جوان نیز اعدام شده که جرمی را زمانی که زیر 18 سال بود مرتکب شده بود. این سازمان از شیوه محاکمه این افراد نیز انتقاد کرده و گفته که اعترافات این افراد تحت شکنجه از آنان گرفته شده و محاکمه آنان در تناقض با معیارهای بین‌المللی بوده است.
وزارت خارجه ترکیه میگوید که انقره به دنبال قانع کردن امریکا است تا شرکت تورپراس، بزرگترین وارد کننده نفت آن کشور، اجازه دهد همچنان از ایران نفت خریداری کند. ترکیه دلیل این درخواست را سازگاری سیستم های شرکت تورپراس با نفت ایران خوانده است. قصر سفید روز دوشنبه 2 ثور اعلام کرد که رئیس جمهور ترامپ تصمیم گرفته است معافیت از مجازات به خاطر خرید نفت از ایران را که ماه می تمام می شود تمدید نکند. قصر سفید در بیانیه خود این را هم گفته است که ایالات متحده به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تامین نفت در بازارهای جهانی تلاش می کنند. لوی سرانوالی ترکیه دستور توقیف 210 نفر از کارمندان نظامی آن کشور را به اتهام داشتن رابطه با فتح الله گولن صادر کرده است. دفتر لوی سرانوالی استانبول در اعلامیه روز جمعه 6 ماه ثور از آن داشته که این افراد از نیروهای هوایی، زمینی و بحری، پلیس و گزمه بحری هستند که افراد بلند رتبه نظامی را نیز شامل می شوند. ترکیه تابستان سال 1395 خورشیدی شاهد کودتای علیه دولت رجب طیب اردوغان بود که شکست خورد. پس از این کودتا که در آن نزدیک به 250 تن کشته شدند، بیش از 77 هزار نفر در انتظار صدور حکمند و نزدیک به 150 هزار نفر هم از کار برکنار شدند. رئیس جمهور سریلانکا از مردم کشورش خواسته است تا اقلیت مسلمان آن کشور را به خاطر حملات مرگبار هفته گذشته دهشت افغان نپندارند. مایی تریپالا روز جمعه به خبرنگاران گفت که سریلانکا توانمندی کامل دارد تا فعالیت‌های گروه داعش را در آن کشور کنترل کند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
برخی مساجد در سریلانکا امروز جمعه مراسم فاتحه قربانیان حملات یکشنبه گذشته را برگزار کردند. این در حال است که ایالات متحده، استرالیا و آلمان به شهروندانشان هشدار دادند که از سفرهای غیر ضروری به کولومبو، پایتخت سریلانکا، اجتناب کنند. پس از هشدار احتمال حملات بیشتر، امروز جمعه جاده ها و محلات مختلف کولومبو، پایتخت سریلانکا، شاهد تدابیر شدید امنیتی بود. مقام های مسئول حکومت سریلانکا امروز اعلام کردند که تعداد کشته شدگان انفجارهای روز یکشنبه در آن کشور به 253 نفر کاهش پیدا کرده است. پلیس سریلانکا اعلام کرد که محمد زهران، رهبر گروه شبه نظامی محلی جمعیت ملی توحید، در جریان یکی از انفجارها کشته شده است. پلیس سریلانکا همچنین خبر داده است که نفر دوم این گروه را گرفتار نموده است.
باز هم در همین باره، پلیس سریلانکا در تلاش است 140 نفر را که گمان می رود با داعش در ارتباطن ردیابی کند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله به کلیساها و چند هتل را در روز عید مقدس در سریلانکا به عهده گرفت. رئیس جمهور سریلانکا روز جمعه اعلام کرد در بمبگذاری های روز یکشنبه 253 نفر کشته شدند. این رقم 100 نفر کمتر از آمار قبلا اعلام شده است. در همین حال از مسلمانان سریلانکا خواسته شده که به مسجدها و کلیساها نروند و در خانه عبادت کنند. نهادهای استخبارات سریلانکا نسبت به عملات تلافی جویانه احتمالی هشدار دادند. تا کنون پلیس سریلانکا دست کم 76 نفر از جمله شهروندان سوریه و مصر را در جریان تحقیقات مربوط به بمبگذاری های روز عید مقدس دستگیر کرده است. دومین طوفان بحری قوی روز جمعه در موزمبیق تا کنون کم از کم جان یک نفر را گرفته است. مقامات هواشناسی گفتند که این طوفان با درجه 4 توأم با باد و باران‌های شدید به خشکی رسیده است. حکومت حدود 30,000 نفر را از مناطق آسیب پذیر تخلیه کرده است. ملل متحد هشدار داده که احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های گسترده وجود دارد. طوفان بحری موسوم به آیدی در ماه گذشته در موزمبیق واقع شد که به گفته مقامات جان بیش از 600 نفر را گرفت و هزاران تن دیگر را بی خانمان ساخت. و خبر آخرم این که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، میگوید که حفظ صلح و ثبات در شبه جزیره کوریا و همچنان آری سازی آن جزیره از سلاح‌های اتمی بر رفتار ایالات متحده بستگی دارد. رسانه های کره شمالی گزارش دادند که آقای کیم در ملاقات با رئیس جمهور روسیه گفته است وضعیت فعلی شبه جزیره کره ممکن است تغییر کند و به اوضاع پرتشنج سابق بازگردد. کیم جونگ اون همچنان از نحوه برخورد مقام های ایالات متحده در دومین ملاقات او و دونالد ترامپ انتقاد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمعه شب پس از ملاقات با رهبر کره شمالی گفت که آماده است جزئیات ملاقاتش با آقای کیم را با رئیس جمهور ترامپ شریک سازد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده از اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. دوره هفته همه تفنینی شورای ملی افغانستان توسط محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد، البته در حالی که هنوز نتایج نهایی تمام حوزه های انتخابات پارلمانی اعلام نشده است. رئیس جمهور غنی با اشاره به مذاکرات صلح گفت که هیچ توافقی بدون رأی موافق اعضای پارلمان صورت نخواهد گرفت. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
دور هفدهم شورای ملی افغانستان روز جمعه از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حضور عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، اعضای کابینه و برخی دیگر از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی افتتاح شد. هرچند فهرست نهایی انتخابات پارلمانی کابل هنوز اعلام نشده و نمایندگان این حوزه حضور ندارند. همچنان انتخابات ولایت غزنی نیز برگزار نشده است و نمایندگان پیشین این ولایت تا برگزاری انتخابات و معرفی نمایندگان جدید به کارشان ادامه می دهند. رئیس جمهور غنی تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی حوزه کابل را غیر قابل قبول خواند و بی‌کفایتی برخی از اعضای پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را دلیل تعویق افتادن اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دانست. دلیل افتتاح دوره هفدهم پارلمان بدون تکمیل بودن فهرست نهایی وکلا اشتراک اعضای پارلمان در لوی جرگه مشورتی صلح خوانده می شود. رئیس جمهور غنی نیز در افتتاح پارلمان با اشاره به پروسه صلح گفت:
طرح صلح را به صورت منسجم و منظم ارائه کردیم و با آن متحد و باورمند. به اساس طرح ما هیچ معامله و مذاکره که کارت سبز پارلمان را با خود نداشته باشد صورت نخواهد گرفت.
عطا محمد دهقانپور رئیس موقت ولسی جرگه گفت که از عملکرد حکومت نظارت خواهند کرد و فضای همکاری مشترک را میان قوای مقننه، اجراییه و قضاییه ایجاد خواهند کرد.
منظور از نظارت تقابل نه، بلکه تعامل و تفاهم است.
شمار از حقوقدانان افتتاح پارلمان را بدون تکمیل بودن وکلای تمامی حوزه های انتخاباتی انتقاد می کنند و آن را خلاف قانون می دانند. اما برخی دیگر باور دارند که در این مورد قوانین افغانستان مورد مشخص را پیش بینی نکرده است. کبیر رنجبر حقوقدان به صدا آمریکا گفت که فعال نبودن پارلمان و عدم نظارت از عملکرد حکومت نیز سبب ایجاد یک خلای جدی می شود.
قوی مقرنه هستیم که خود در مجموع نظام آسیب می رسانه و نظام ما را به یک نظام توتالیتری و استبدادی مبدل می سازه. ما به یقین هستم که اگر دو سلطه اعضای ولسی جرگه بتانه اشتراک کنه قوی مقرنه باید فعال شود.
دوره هفدهم پارلمان افغانستان با 1.5 ماه تأخیر افتتاح می شود. نتایج نهایی انتخابات حوزه کابل به دلیل مشکلاتی که وجود داشت هنوز اعلام نشده. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل آن را تعدد نامزدان در این حوزه انتخاباتی و اعتراضات گسترده در برابر نتایج ابتدایی و ادعای تقلب خواندند.
طوری که شنوندگان گرامی شنیدید، همکارم توضیح داد در مورد ای که چرا انتخابات با تأخیر انجام شده، اما برای جزئیات بیشتر از نفس اجرایی تصمیم گیری ها در پارلمان و مدار اجرایی آن من مصاحبه داشتم با صلاح الدین سعیدی، خبرنگار و با معذرت تحلیلگر از لندن، که توجه شما را به آن جلب می کنم.
مطمئنن ارگان های مسئول به موقع کار خود نکردن و در نتیجه از او سبب شده که یکی از ارگان های مهم سیگانه کشور 6 ماه به تأخیر بیفتد. ای کاش 6 ماه به تأخیر میافتید این ارگان تا به حال مکمل نیست و امو اصل قانونی که سراسری باشد تکمیل نیست. بخش مهمی از این ارگان وکلای کابل، غزنی و بعضی مناطق دیگر تکمیل نیست. اما به هر صورت در دموکراسی شکسته و ریخته که ما داریم با کمکاری های مسئولینی که ما داریم یک اقدام هست، یک ماسمالی هست. در مجموع با وجودی که افاده های افراد که در اونجا صحبت کردن افاده های غیر دقیق بود، اما در مجموع خبر خوشه. تشکر.
آقای سعیدی، با توجه به اینکه انتخابات نزدیک است، ولسی جرگه مشورتی هم در چند روز آینده برگزار میشه، آیا بازگشایی پارلمان و دور هفته هم پارلمان شما بیشتر یک بازی تبلیغاتی تعبیر نمی کنید؟
خب هر افتتاح پارلمان هست و افتتاح پارلمان نیست. تا زمانی که پارلمان همون قسمی که قبلا گفتم تکمیل نباشه، فیصله های از اون ناقص هست. چیزی دیگری بالاتر از این گفته نخواستیم که در دموکراسی شکسته و ریخته که ما داریم یک حرکت مثبت هست، اما این پارلمان فیصله هایش قابل تطبیق و یا به اصطلاح درست نخواهد بود تا زمانی که ما این بخش های را که کمبود است، این کشور ولایات را که کمبود است را تکمیل نکنیم. خدمت شما عرض بکنم در این راستا مسئولین امور عوض ضایع کردن به بخشی از کارهای دیگری که اونها هم به نحو خوب هست، از این جمله مصروف شدن 2-3 ماه با لوی جرگه مؤخر و یا یک سلسله کارهای دیگری در پالوی کارهای دیگری هم ممکن هست که به نحو مفید باشه، اما ما اولویت های خود داریم که تمرکز اساسی باید به این اولویت ها شود و یه اولویت ما پارلمان ماست، مرجعی است که قانون اساسی او را ذکر کرده. تمام مصوباتی که از مراجع دیگری میشه مصوبات تنفیذی یا واجب الاجرا نیست، پارلمان است که تکمیل میکنه هم قوای سیگانه کشور. به این خاطر بله چنین تعبیری هم شده میتونه، اما وجود ارگان ضرور است و ما سپارش ما است که دولت در مجموع و حکومت اولویت های خود تعیین بکنه و بر بنیادی اولویت ها تمرکز اساسی به آنچه داشته باشه که او امو نظم و امو نظام تکمیل کرده میتونه.
با وصفی که شما ذکر کردین که ارگان قانونساز کشور با کمیت کمتر شروع به کار کرده و در کل شاید تصمیم گیری های نهاد هم از نظر قانونی دچار مشکل باشه، در همین حال رئیس جمهور کشور در اکثر وزارتخانه ها به جایی که وزیر داشته باشند سرپرست دارند. با وصفی که اگر نماینده های پارلمان در گذشته هم وزیر یک وزارت تایید نمی کردن، باز ابو وزیر رئیس سرپرست وزارت اجرای وظیفه می کرده و از نظر قانونی برای هر سرپرست تقریبا 3 ماه را در نظر گرفتن و ما در اکثر وزارت های کلیدی و سرپرست های را با خود داریم که حتی از نظر قانونی صلاحیت داشتن او وظیفه را ندارن. با وصف مقایسه این فاکتورها، ایجاد پارلمانی که تکمیل نیست، وزارت هایی که با سرپرست اداره میشه و در کل محور قدرتی که رئیس جمهور کشور فعلا در نزدیک انتخابات برای خود و در مجموع برای تیمش در نظر گرفته، فکر میکنین تا چی اندازه امی دموکراسی شکسته و آسیب پذیر ما را بیشتر آسیب پذیر میسازه؟
متاسفانه مفاهیم دموکراسی در افغانستان در 18 سال گذشته چنان ضربه های مهلکی خورده که دوستا برای ما توصیه میکنن که برادر در نوشته هایت، در گفتار هایت از امی دموکراسی نام نبر. اما ما معتقد هستم که دموکراسی به ذات خود حاکمیت مردم برای مردم و در خدمت ارزش‌های مردم است. ما آلترناتیو دیگری نداریم. بشریت همی چیزی را که هست دارم، عدالت مطلق نیست. واقعا تخلفات زیادی از آنچه خود به او ادعا میکنن، از جمله قانون اساسی، وزیری که سلب صلاحیت شده، وزیری که رای اعتماد نداره و سرپرست سرهیناز، قانون وجود داره که از ما بیشتر صلاحیت اجرای وظیفه را نداره یا از ما بیشتر صلاحیت اجرا، سری از او هم بنابر ملحوظات گویا که در افغانستان قحط رجال باشه پافشاری میکنن به این وزارت و به آن وزارت. من مطمئن هستم آنهایی که همی حالا بنابر ملحوظات مختلف غیر قانونی در این چوکی های وجود در افغانستان چنان کدرهای زیاد داره که 10 سال هم چون وزیرها را درس داده میتونه که چطور وزارت بکنن و چطور ریاست بکنن و چطور امور را پیش ببرن. اما متاسفانه امو قسمی که شما هم اشاره کردین این سبب خدشه شدن دموکراسی، به محتوا شدن و به اعتبار شدن دموکراسی هست و این تاثیر.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در این هفته چین میزبان رهبران 37 کشور جهان در ابتکار یک کمربند یک راه می باشد که یک پروژه عظیم انکشافی است و در آن $1 تریلیون برای پروژه های زیربنایی اختصاص یافته است. ایالات متحده و کشورها هشدار می‌دهد که هدف از این پروژه تقویت اقتصاد چین بوده و شرایط مالی که در آن وضع شده است به زیان اقتصاد کشورها می‌باشد. جیسوسه از صدای آمریکا گزارش در این ارتباط دارد که عبدالواجد عادل شرح بیشتر آن را تقدیم می‌کند.
صف کشیدن رهبرانی که در بیجینگ برای اجلاس سران گرد هم آمدند نشان دهنده نفوذی است که این کشور بر جهان پیدا کرده است. این رهبران از سراسر جهان به چین سفر کرده و به ایشان وعده اعمار خطوط آهن سری و سیر و شاهراها داده شده است. چینگ لی، آمر مرکز چین در جان تارتن که مربوط به بروکنز انستیتوت می باشد می گوید
این افریکا، ساوث امریکا، میدل ایست و سم یورپین کانتریز
در افریقا، امریکای جنوبی و شرق میانه و برخی از کشورهای اروپایی این یک فرصت خوب تلقی می شود. زیرا ابتکار یک کمربند و یک راه بیشتر روی اعمار زیربناها تاکید دارد که سبب می شود چین به پیشرفت‌هایی در این زمینه نائل شود و اقتصاد این کشور رشد چشمگیری نماید.
اما ایالات متحده می گوید که کشورها با شامل شدن در این برنامه با یک معامله بد روبرو خواهند شد، زیرا چین می خواهد کشورهای جهان را در دام قرضه‌های خیش گیر بیاورد. ابتکار یک کمربند یک راه امکانات مالی را برای تمویل راه آهن، جاده ها و بنادر در چندین کشور رو به انکشاف میسر ساخته است. این کار نگرانی های را در مورد مصارف گزاف این پروگرام و فقدان شفافیت به وجود آورده است. زک کوپر از امریکن Enterprise Institute می گوید
Some of the recipient countries are worried that the funding is actually helping Chinese companies more than their own companies.
در برخی از کشورهایی که در این برنامه شاملند نگرانی هایی به وجود آمده است که تمویل این پروژه ها سبب می شود تا کمپانی های چینی نسبت به شرکت های داخلی تقویت بیشتری شوند. حتی در برخی از قضایا سبب افزایش فساد و تخریب در محیط زیست می شود. از این سبب برخی از کشورها از سهم گرفتن در این پروژه متردد هستند.
چین امسال برخورد خود را نسبت به این برنامه تا اندازه تغییر داده است و کوشش شده است تا مصارف برخی از پروژه ها پایین بیاید، از محیط زیست حمایت به عمل آید و پیشنهاد کرده است تا با برخی از کشورها مانند ژاپن هماهنگی صورت گیرد. چن جنفنگ رئیس انستیتوت بین‌المللی تحقیقی ابتکار یک کمربند یک راه می گوید
در این مورد من فکر نمی کنم چنین مشکلی وجود داشته باشد، بلکه این برنامه برای کشورها معاونت فراهم کرده و انکشاف این کشورها را باعث می شود.
هدف از ابتکار یک کمربند یک راه که اتصال آسیا با اروپا و افریقا می باشد هنوز در حالت اوجگیری است. با وجود اختیاری‌های از جانب غرب، ایتالیا نخستین کشور غربی اروپایی است که شامل این ابتکار گردیده است. با تعقیب آن سوئیس به چین کار دست زده، ولی بیجینگ متمایل است تا کشورهای دیگری را نیز ببیند که به این ابتکار می‌پیوندند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
به نظر می رسد دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا که در آن قضاوت محافظه‌کار اکثریت دارند، به حمایت از درج پرسش شهروندی در سرشماری سال 2020 این کشور رأی می دهد. این گزارش را در برنامه بعدی به شما تقدیم میکنین. ما میپردازیم به گزارش داخلی در مورد ولایت زابل که برای شرح بیشتر این موضوع همکار ما عزیزالله پوپل را از قندهار با خود داریم. آقای پوپل، به ما گزارشات رسیده که بیش از 54 اسیر از زندان از گروه طالبان آزاد شدن. میشه در موردش جزئیات بتین؟ آقای پوپل؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. بله صدام شده میشه؟
بله بفرمایید.
بله این عملیاتی ویژه در سرحد ولایت های زابل و اروزگان صورت گرفته. شب گذشته در آغاز ما گزارشات داشتیم که این ساحه مربوط به ولایت زابل میشه، اما کل اردوی عملیات های خاصی وزارت دفاع سخنگویش نورستانی به صدر امریکا گفتن که این ساحه مربوط به ولسوالی خاص اروزگان، ولایت اروزگان میشه که در نزدیکی ولایت زابل موقع داره. این ساحه حدودا 53 نفر که بیشترینشان سربازای اردوی ملی هستند، یعنی در حدود 36 نفر از سربازای اردو، 8 نفر هم پلیس ملی و محلی و 4 نفر هم از سربازای کماندو و همچنان 1 نفر هم از کارمندای امنیت ملی، در این کسایی که از زندان طالبان رها شدند، از محبس طالبا ای کسا نیز شامل هستند. همچنان یکی از افراد ملکی هم هستند. ای میگه که مهمترین محبس طالبا بودند که اون نیروهای امنیتی که در ولایت های غزنی، زابل، اروزگان و دیگر مناطق به دست طالبا افساده بود، یعنی جزا اثر شده بودند در جریان جنگ ها و یا هم در مسیر شهرهای مختلف. به این ساحه اینا این ساحه به نام اولم یاد میشه، مربوط به ولسوالی خاص اروزگان، ولایت اروزگان میشه که در نزدیکی ولسوالی در چوپان ولایت زابل واقع داره. همی عملیات به این ساحه صورت گرفته و در زمانی که نیروهای ویژه در این ساحه میگه عملیات به پیش می بودن، حدودا 8 تن از مخالفین مصالح دولت که وظیفه نگهبانی این محبس به دوش داشتن، اونا هم در این عملیات میگه که کشته شدن و فعلا همی کسایی که از محبس طالبان رها شدن ای در میدان هوایی قندهار میگه که فعلا ایجا انتقال شده و بعد از تحقیقات ابتدایی و معاینات صحی با خانواده‌هایشان فرستاده میشه.
آقای پوپل، در مورد وضعیت امنیتی در کل در حوزه جنوب برای ما معلومات بگین، آیا وضعیت هنوز نابسامان است؟
بله دقیقا، نسبت به سال گذشته امسال در حوزه جنوب به طور کلی و به طور خاص در ولایت های هلمند، قندهار، زابل و اروزگان، در او ساحاتش که ساحات درفتاده هستند، واقعیت امنیتی بیشتر اوقات رخ میده و ما هم وقت به وقت از شان شنوندگان گزارشات تهیه کردیم، بخصوص در شرایط ولایت اروزگان وضعیت امنیتی خوب نیستند. همچنان در ولایت زابل هم نسبت به سال گذشته در این یک ماه اخیر وضعیت امنیتی چندان خوب نیستن. امی ولسوالی که در همجواری ولسوالی خاص اروزگان موقع داره، ولسوالی دایچوپان زابل، این تقریبا 2 هفته پیش تقریبا شاهد یک جنگ بسیار بزرگ مخالفین مصالح دولت بودن که به خاطر سقوط مرکزی ولسوالی دایچوپان ایجا یک حمله بسیار بزرگ صورت گرفتن، اما نیروهای ویژه مانی سکوتی و رسوالی شدن و همچنان در شهر اطراف
سپاس فراوان آقای پوپل. با معذرت که وقت ما بسیار محدود هست، گزارش بیشتر از شما از برنامه بعدی خواهیم گرفت. تشکر از شما. شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.